بسه با اهلویت فوقالد است، بی نظیر غیر قابل بیان. اصلا این نبودن، من یه آدمی بودم که اصلا شاید هیچ کس نگام نمی کرد، هیچ کس اصلا خیلی الان این چادری که سرم کردم قبلا این نبودم. خیلی ممنونم که آقا نگام کرد، باعث شد چادری بشم. هرسیه یه مادرم رو نگه دارم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست. حجاب ایناست، اینو باید خیلی قدر دانست و از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب. این جزء نعمت‌های الهی است.
حجاب خود بنازه که به تو خدا عطا کرد، کرمی عظیم خواهر به تو ذات کبریا کرد، به تو خواهر مسلمان دو صد افتخار دارم که تو را عزیز و لایق به خدا قسم خدا کرد، به خدا قسم خدا کرد.
دعوتید به معراج شهدا، وداع با پیکر مطهر شهدای مدافع حرم، میلاد حیدری، مقداد مهقانی. امشب ساعت 21 معراج شهدای تهران، خیابان بهشت.
گل مردان شونه دی پر از نور خدای ماه مبارک و مادانشان وقت دعای گل مردان بدانید که دنیا نمانید همش خوبی بکنید غیر از خوبی چی مانید سهر خورا بریزید شماره روزه و روزه دارا بریزید شماره روزه و ای گیله مرد دو آب کن سیفید رو ده آب خوش کنه به هر وقتی کار توشک فرج خدا بخا توشک ببه در ازمن آی گیله من الهی که تو در نمانی تا گیل و گیلنی بقیه همیشه تو سالم بمانی روز داران بریزید شماره و روزم و سهر خوران بریزید شماره و روزم جدولتی سفید رو دی عبه وستی هیچ داغانی بی تراب دولت و سرسبزی دی از دی گیلن هیچ سیوانی بی سهر خوران زود بریزید دی خروز خانه وقت ازانه سهر خوران زود بریزید دی خروز خانه وقت ازانه روز داران بریزید شماره و روزه بو سهر خوران بریزید شماره و روزه بو گل مردان شمیدی پر از نور خدای ماه مبارد و مقالشن وقت دعای گل مردان بدانید که دنیا نمانی همش خوبی بکنید غیر از خوبی چی مانی سهر خوران بریزید شماره و روزه و روزه داران بریزید شماره و روزه و
اولین کاری کردم اون مداحی رو دانلود کردم. مداحی شهید گمنام بود. اون مداحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
اینکه میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه.
پیام خاصی میتونم بدم؟ قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم، ولی شهادت نصیبمون کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقهی بی هزار و کسایی که تعویض بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شده من
برمیگشتم نگام که من دارم چیکار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید، طعم پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون را به اصلا میگرم اگر منو با این حجاب ببینه اصلا میگرم آینه دل پشم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، این جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه‌ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن، و این اسوه‌های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
تو دشمن دیده ز دامانت، درخشش پاک جوانانت، شرار به چله آتش خشم، نشان زده پرده ایمانت. به غار تو غیرت ایرانت، منادی خون شهیدانت، جهاد تو در ره حفظ هنجار، سلاح شکستن شیطانت. نجابت نتانت، نشان جناب و مقامت، اجابت رضای شفیع روز.
بهار رستاخیز گلهاست، بهار دیباچه یک کتاب زندگی است، بهار بازتاب شگفت راز حیات در عرصه هستی است.
هوای صبح دیدار، من مسافری قریبم، از غبار جاده خسته، جز تو تصویری ندارم توی این خواب شکسته. آرزومه که همیشه تو دلم جای تو باشه، پای هرچی می نویسم مهر و امضای تو باشه. بزا تشنه و گرسنه پیش پای تو بمیرم، کاش منم فردا بتونم ایدیمو از تو بگیرم. قفلت سر نوشتم و به بازی، دوست دارم دوباره از من یه بنای نو بسازی. همه عاشقا میشن
مهمونه ضیافت تو، کاش منم یه وعده باشم لایق محبت تو. توی این شبای روشن دلمو به تو سپردم، دیدن تو آرزومه اگه توشی نبردم، اگه توشی نبردم. پای سفره های افطار نام پاک تو میخونم به هوای صبح دیدار. من مسافری قریبم از غبار جاده خسته، جز تو تصویری ندارم توی این آب شکسته. آرزومه که همیشه تو دلم جای تو باشه، پای هرچی مینویسم مهم امضای تو باشه. ازا تشنه و گرسنه پیش پای تو بمیرم، کاش منم فردا بتونم عیدیمو از تو بگیرم.
الرحمن الرحیم. یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. غربی ها در طول دو سه قرن اخیر بر روی همه جنایات خود نامهای زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگی کشیدند، اگر ثروتهای ملتها را مصادره کردند، اگر جنگهای تحمیلی میان ملتها به وجود آوردند و دیگر جنایاتی که کردند، بر روی همه اینها نامهای خوشظاهر و فریبنده گذاشتند. نام آزادی طلبی، نام حقوق بشر، نام دموکراسی و امثال اینها. نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. شما مخاطبان محترم میتونید پیام ها و همچنین صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0909134744 برای ما ارسال کنید. با رسیدن به ساعت 19:15 شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه دین و دنیا با موضوع بررسی راه‌های مقابله با نفی دین با ادعای عقلانیت مدرن.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا ماه خدا آمده است.
دین و دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دین و دنیا در خدمت شما بزرگواران هستیم. بهار قرآن، ماه رمضان رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که بتونیم از فیوزات ماه مبارک رمضان به بهترین شکل استفاده کنیم و بندگان خوبی برای خدای بزرگ باشیم. موضوع برنامه امروز ما راه‌های مقابله با نفی دین با ادعای عقلانیت مدرن هست که مهمان عزیز و گرامی در استودیو برنامه حضور دارند. جناب آقای دکتر سهراب کیان، کارشناس مسائل مذهبی، خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. طاعات و عباداتتون قبول درگاه الهی انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز دارم و آرزوی قبولی طاعات دارم برای همگان.
بسیار سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، در ابتدا برنامه می‌خواستم که یک توضیحی بدید درباره بحث دنیای مدرن، عصر مدرن و اینکه چه اقتضائات این دنیای جدید داره.
بله، عرض کنم خدمتتون که موضوع مدرنیسم یا مدرنیته یک واژه‌ای است که بعد از رنسانس در مغرب زمین پیدا شد. علت پیدا شدن این واژه، البته نه اینکه این واژه پیدا شد، این اصطلاح ایجاد شد، و الا مدرن و چیزی که نو باشد همواره مطرح بوده، ولی این واژه در دوره رنسانس یک معنای جدیدی پیدا کرد و اون معنای جدید، اجازه بدید یه خود عقب‌تر برم و بعد برسیم به بحث مدرنیته یا مدرنیسم. اصلا چرا رنسانس اتفاق افتاد؟ این خیلی مهمه که ما بدانیم چرا رنسانس اتفاق افتاد، در چه محیطی این اتفاق افتاد، در چه کانتکستی اتفاق افتاده، و بر اساس اون وقت میتونیم ارزیابی‌های بهتری راجع به شبهاتی که جدیداً مطرح شده داشته باشیم. چرا رنسانس اتفاق افتاد؟ خب میدانید که یک دوره طولانی نزدیک 1000 سال یک فلسفه حاکم بود بر غرب و اون فلسفه اسکولاستیک بود، فلسفه مدرسی. این فلسفه مدرسی یا اسکولاستیک در واقع فلسفه‌ای بود منبعث از تفکر مسیحی. این خیلی مهمه که از تفکر مسیحی داریم صحبت میکنیم، یعنی همواره در کشورها و حوزه‌های مسیحیت این اتفاق افتاده. این از این جهت میگم که بعدن که میخوایم راجع به اسلام صحبت کنیم این خلط مبحث صورت نگیره، خلط اتفاق نیفته. در محیط مسیحیت که یه دوره طولانی بوده، عرض کردم حدود 1000 سال بوده، در واقع بحث این بوده سیطره تفکر مسیحیت یا کلیسا، یا کلیسای کاتولیک بگیم بهتره، تفکر کلیسای کاتولیک حاکم بوده بر همه شؤونات اجتماعی. و این تفکر متاسفانه به خاطر جمودی که داشته، حالا از این کلمات استفاده میکنم، بعدن انشاءالله از عهده اثباتشم برمیام، به خاطر جمودی که داشته سیطره داشته بر همه شؤون، از فرد گرفته تا اجتماع، از دبستان گرفته تا دانشگاه، همه جا، از سیاست گرفته، فرهنگ، ورزش، همه چیز حاکمیت داشته. و اتفاقا همین داستان دادگاه‌های انگیزیسیون یا تفتیش عقاید در این دوران اتفاق افتاده. خب بالاخره از اونجایی که انسان یک روح آزاد خدای متعال درش آفریده و یک آزادگی انسان نیاز داره، این آزادگی چون در اسارت بود بالاخره زنجیرها پاره شد و از این اسارت خارج شدن. خب من بحث سیاسیش رو نمیخوام عرض بکنم که البته بحث سیاسی دامنه داری هم داره، من بیشتر ناظر بر بحث علمی، فرهنگی و فلسفیش رو دارم. خب یکی از ساده ترین اتفاقاتی که در دوره رنسانس افتاد، یعنی عصر سیطره کلیسا پایان پذیرفت، این بود که تا قبل از اون طبیعت عدددار نبود. در رنسانس طبیعت رو عدددار کردن. یکی از مهمترین اتفاقا همین بود که برای هر چیزی عدد، حد و اندازه در نظر گرفته شد. قبل از اون مثلا صحبت از گرما بود، صحبت از سرما بود، بلندی بود، ارتفاع بود، پستی بود، اینها بود. اما بعدن عدددار شد که امروز 2 درجه کمتر از دیروز هوا گرماش قرار گرفته، سردتر شده یا گرمتر شده و امثال اینها. اندازه و حد، اصلا کلمه مدرن در لغت به معنی حد و اندازه است. وقتی حد و اندازه آمد، حالا یک مهندسی جدید اتفاق افتاده. این مهندسی در همه شؤونات اتفاق افتاده و در حدی بود که چنان افسار گسیخته شد به تعبیری که همه آنچه که اسم اون هزار سال روش بود، یعنی اسم مسیحیت روش بود، اسم کاتولیک روش بود و به هر حال چون دین از دیدگاه اونها فقط مسیحیت و کاتولیک بوده، دین رفت زیر سوال و دین در واقع بسیار محدود شد و اون چه سیطره پیدا کرد افکار رنسانسی بود و این افکار رنسانسی در واقع همون واژه مدرنه، یعنی مدرنیته اتفاق افتاد. ما یک کلمه مدرن داریم، یک کلمه مدرنیته داریم. مدرنیته مساوی همون مدرنیسمه، همون مدرنیزاسیونه. اما کلمه مدرن یعنی جدید، یعنی نو. ریشه اندازه و حده، ولی معنی لغوی الان تو دیکشنری ها نگاه کنیم به معنی جدید و نوه.
درسته.
خب به معنی جدید و نو به یک اعتبار در مقابل سنت قرار میگیره، چون سنت یه چیزیست که از گذشته شکل گرفته و ادامه پیدا کرده و به عبارتی مربوط به زمان گذشته است.
درست.
سنت و مدرن به عبارتی مربوط به زمان جدیده، بنابراین اینا با هم دیگه تقابل پیدا میکنن. آنچه کهنه است، آنچه مربوط به گذشته است و آنچه که جدید میشود.
درست.
بنابراین یه دعوایی شکل گرفت و اون دعوا عبارت از تقابل بین سنت و مدرنیته بود که ما هنوز هم با این چالش مواجه هستیم.
دوره مینه کلمت دوره مدرنیته که حالا دوره‌ای بوده که گذشته، ما مد نظرمون اون مدرنیته نیستش، در
حال
دنیای مدرن امروزی هست.
بله، حالا عرض میکنم اتفاقا نکته جالبی رو فرمودید، دقیقا همینطوره. بله، عصر مدرنیته تموم شده. من یک سیر تاریخی عرض کردم.
بله،
که بدانیم از کجا شروع شده. بله. و کجا و کی تمام.
بله.
شده.
این البته برای شنوندگان گفتم که حالا به هر حال ذهنیت نسبت به موضوع داشته باشن.
بله بله، مدرنیته در واقع در جنگ جهانی اول پایان پذیرفت.
بله.
و متاسفانه کسانی که به نوعی خودشون رو روشن فکر وطنی تلقی میکنن، اینها فکر میکنن که هنوز هم عصر مدرنیته است، در حال که عصر مدرنیته تمام شده. خب این تقابل بین سنت و مدرنیته که متاسفانه هنوز هم ما داریم، یعنی تصور بر این است که مدرنیته، حالا به فرمایش شما، یعنی جهان مدرن. ببینید، یه وقت هست ما از آنچه که نو به نو میشود و جدید میشود صحبت میکنیم، هر چیزی که میخواد باشه. یه وقت از فلسفه‌ای صحبت میکنیم. مدرنیته نوعی فلسفه است.
بله.
نوعی دیدگاهه.
درست.
نوعی پارادایم، گفتمانه. ما رو این گفتمان بحث داریم و الا روی نو و جدید شدن، اگر کسی بخواد با هر چیز نو و جدید مقابله بکنه، قطعا واپسگراست، قطعا توان نو شدن و جدید شدن و آپدیت شدن رو نداره و یک همچین ذهنی یا یک همچین جامعه یا همچین تفکری حتما محکوم به شکست و فنا خواهد بود. ما هم به عنوان مسلمان هرگز چنین چیزی رو نمیپذیریم، چون اسلام به هیچ وجه با نوگرایی، نو شدن و حتی به معنی تجددش مخالف نیست.
درسته.
بعدن حالا عرض میکنم که مدرنیته در زبان فارسی ترجمه شد به نوگرایی و تجدد طلبی.
درسته.
حالا اینو بعدن عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم از شما. هم اکنون ارتباط تلفنی داریم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سید محمد سعید مدنی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل مذهبی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. طاعات عباداتتون قبول درگاه الهی انشالله.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همچنین همکاران و دوستان گرامی که کمکتون شما میکنه و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما هست.
خیلی سپاسگزارم از شما. با توجه به موضوع برنامه میخواستم که از منظر شما ببینم چه راههایی ما داریم برای مقابله با نفی دین و در عصر حاضر که میدونیم تمام رسانه ها و تمام دشمنان دین به دنبال این هستن که به هر حال مردم رو از دین دور کنن. راه های مقابله با نفی دین رو میخواستم از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما هر ساعت که این یه بحث بسیار مفصلی است که اصولا اینا چرا حمله میخوان بکنن به دین و بعد در حمله هم که به دین میکنن به کدوم دین و به اصطلاح با چه خصوصیات و چه مشخصاتی. حدود تقریبا دو قرنه که از طرف استعمار به حمله همه جانبه علیه شرق به ویژه شرق اسلامی آغاز شده تا همه ثروت‌های معنوی و سرمایه‌های تاریخی و باورهای اعتقادی این شرق رو و به خصوص از میکنم شرق اسلامی رو مغص بکنه. یکی از اونها در واقع همین باورهای اعتقادی است که به اعتراف خودشون بزرگترین مانع و راهی است که در برابر نیات استعماری و نقشه های شوم اینا برای به تاراج بودن سرمایه های این ممالک و این مردم به صدا به کار میگیره و اون دینه. برای اینکه این دین رو به صدا بتونن از دست مردم بگیرن، گلادستون گفته بود وزیر به صدا انگلستان در اوایل قرن اواخر قرن 19 هم گفته بود که تا این قرآن در دست مسلمان هست نمیشه به صدا کاری کرد و از نمیشه خودشون نقشه‌مون رو به کار بگیریم. باید که حمله بکنیم به دین و آموزه‌های دینی و باورهای اعتقادی. و شما می‌بینید شرط حکومت توی این مملکت این بود که دین رو بذاری کنار.
بله.
هر ساعت خدمت شما مناسک و مراسم مذهبی رو بذاری کنار. اینا وقتی رضا خان رو آوردن، اینا خود رضا خان قبل از اینکه به حکومت برسه قزاق بود، هیئت داشتن. هیئت قزاق‌ها که میگو اگر در کربلا قزاق بودی، حسین در کربلا تنها نبودی، حسین بی یار و یاور نبودی، همچین شعاری را میدادن. اما همین آدم ها پیش بودن اگر میخوای به حکومت برسی، یکیش اینه که دین زدایی بکنی، حمله بکنی به دین، به مراسم مذهبی، به خصوص مراسم عاشورا، حجاب رو از سر زنها برداری. برای اینا که همه دوستان اطلاع دارید، تاریخ دیر و دوری نیست، ما در حدود 100 سال پیش. هر سال به همین خاطر اینا یکی از شرایط حکومت و حاکمیت رو دین زدایی کردن، در اینکه میدونستن علت اصلی و مقاومت مردم از طریق دین در برابر هجوم و هجمه های اینا صورت میگیرن و به همین خاطر اینا تغییرشون مشخصه، یعنی از اون بر دارن حمله میکنن و باید این دین رو بزنن چون بتونن اون اهداف و نقشه های استعماری خودشو بشه. اینی که شما میفرمایید سوال نکته که شما مطرح میکنید که از این ور باید چی کار کرد، ما باید چی کار بکنیم، اتفاقا بعضی وقتا متاسفانه برادر عزیز و شنوندگان محترم، ما از داخل و به دست خودمون حالا خواسته یا ناخواسته رفتارها و اقدامات صورت میدیم که عرض میکنم خواسته ناخواسته که پازل و نقشه و خواست دشمن رو کامل میکنه و مهمتر از همه اینه که دین رو غیر عقلایی جلده بده، دین رو خرافی جلده بده، ضد عقل جلده بده، جوری بکنه که جوان رو به خصوص نسل جوان رو اینا هدف قرار میدن که بتونن اون حرف خودشون ثابت بکنن از طریق ما، یعنی از نقطه ضعف‌های ما استفاده میکنن، از رفتار غلط ما، بعضی وقتا از معرفی کردن‌های اشتباه ما استفاده میکنن و بعد هم میگن که دیدید گفتیم و همون چیزی که ما گفتیم، ببینید دارن خودشون هم انجام میدن. یعنی ما اینجا یکی از کارهایی که شما میفرمایید که ما چه کار باید بکنیم، این که از درون باید خیلی مراقب باشیم. یعنی شما اعدا و عدوبک نفس و التی بین جنبه که به قول حضرت علی یا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم میفرماید که